اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست این وزارت با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در حاشیه نشست دیپلماسی انتالیا دیدار و در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
حفیظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت بر روز یکشنبه 13 ماه مارچ با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت دو طرف تاکید کردند که باید گفتگوها درباره ماده های قرارداد مدیریت میدانه های هوایی افغانستان ادامه یابد. آقای ضیاء احمد افزود که در این نشست وعده سپرده شد که افغانستان، ترکیه و قطر باید به زودترین فرصت تلاش کنند تا از طریق بحث تکنیکی به حل موضوعات باقی مانده دست یابند. با خروج های آمریکایی و ناتو از افغانستان و مسلط شدن طالبان بر این کشور در ماه آگوست، روند پروازهای عادی از میدانهای هوایی به خارج متوقف شد و با گذشت 7 ماه تاکنون این روند به حالت عادی برنگشته است. نخستین دور گفتگوهای تیم تکنیکی قطر و ترکیه برای مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با مقامهای طالبان به تاریخ 24 ماه دسامبر 2021 آغاز شد. پیش از این وزارت خارجه قطر از توافق روی چند موضوع کلیدی درباره چگونگی مدیریت میدان هوایی کابل با ترکیه و طالبان خبر داده بود.
برنامه جهانی غذا یا WFP از افزایش موارد سوء تغذیه کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این بیماری در حال حاضر به 28 ولایت این کشور گسترش یافته است. برنامه جهانی غذا در افغانستان امروز یکشنبه در پیامی در توییتر نگاشته است که همکنون بیش از 3.5 میلیون کودک در افغانستان به حمایت‌های درمانی تغذیه‌ای نیاز دارند. این اداره ملل متحد همچنان ابراز امیدواری کرده است که بسیاری این کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان با کمک نهادهای بین المللی به درمان تغذیه نجات دهنده دسترسی دارند. پیش از این صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف تخمین کرده بود که نصف کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان تا سال 2022 به دلیل بحران غذایی و دسترسی ناپسنده به آب آشامیدنی و خدمات صحی به سوء تغذیه حاد مبتلا خواهند شد. یونیسف هفته گذشته باری دیگر از افزایش موارد سوء تغذیه کودکان زیر سن 5 سال در این کشور خبر داده و گفته بود که بررسی های آنان نشان می دهد که در سال جاری میلادی از هر 2 کودک در این کشور یکی آن از بیماری سوء تغذیه رنج می برد. مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گویند که در یک هفته گذشته 1390 واقعه مثبت کووید 19 در سراسر این کشور ثبت شد. جاوید اجیر سخنگوی این وزارت به صدای امریکا امروز گفت که در این هفته 7341 نمونه مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفت. آقای اجیر افزود که در یک هفته اخیر 23 فرد مبتلا به کووید 19 در بخش این کشور جانهایشان را از دست دادند. او افزود که بررسی های آنان نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است و اگر توجه نشود شمار واقعات مثبت در هفته‌های پیش رو افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را پس از خبرها میشنوید. وزارت صحت حکومت طالبان از آغاز کمپاین واکسین سرخکان در 5 ولسوالی جوزجان خبر داد. این وزارت امروز یکشنبه گفت که 94 تیم صحی برای تطبیق این واکسین در ولایت جوزجان توظیف شده و قرار است این کمپاین تا 6 روز دیگر ادامه یابد. این وزارت همچنان گفته است که در این کمپاین هزاران کودک در 5 ولسوالی این ولایت واکسین سرخکان را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که درست قبل دکترانی بدون مرز از افزایش وقعات بیماری سرخکان در بخشای افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که اگر کمپاین سراسری واکسین برای جلوگیری از گسترش شیوع سرخکان در افغانستان را اندازی نشود تا 6 ماه آینده این بیماری به گونه بی‌پیشینه‌ای در این کشور افزایش خواهد یافت. این سازمان تطبیق واکسین سرخکان را یگانه راه جلوگیری از این بیماری در افغانستان عنوان کرده و گفته است که با این کار جان هزاران کودک نجات داده خواهد شد. در ادامه خبرها، 35 تن در یک حمله نیروهای روسی به پایگاه نظامی در غرب اوکراین در نزدیکی سرحد پولند کشته شدند. این حمله پس از تهدید روسیه برای هدف قرار دادن محموله های سلاح خارجی که به جنگجویان اوکراینی در دفاع از کشورشان در برابر تهاجم روسیه کمک می شود صورت گرفت. به گفته والی منطقه لوفیف غربی اوکراین، بیش از 30 میزایل کروز روسی تاسیسات آموزشی نظامی را که کمتر از 25 کیلومتر از نزدیکترین نقطه مرزی با پولند فاصله دارد هدف قرار دادند. در یک خبر دیگر، اداره استخبارات اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده است که بر یک کاروان حامل زنان و کودکان حمله کردند. این اداره دیروز گفت که کاروان غیر نظامیان را به یک روستا انتقال می‌داد. در ادامه گفته شده است که در حمله 7 تن به شمول یک کودک کشته شدند. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که به بیرون شدن غیر نظامیان از مناطق درگیر جنگ اجازه نمی‌دهد. دفتر سارانوالی عمومی اوکراین میگوید که از زمان حمله روسیه بر اوکراین تا حال 85 کودک کشته و 100 تن دیگر در اوکراین زخم برداشتند. لوی سارانوالی اوکراین دیروز گفت که این کودکان در شهرهای خارکیف، خارسون، دونسک، سومی و حومه‌های پایتخت کیف در جریان حملات کشته یا زخمی شدند. این دفتر همچنان خبر داده است که در نتیجه بمباران و گلوله‌باری روسی تا حال به 369 مرکز آموزشی در کشور آسیب دیده که از جمله 57 آن کاملا تخریب شده است. وزیر خارجه اسرائیل تهاجم روسیه را بر اوکراین محکوم کرد و از مسکو خواسته است تا حملات خود را متوقف ساخته و به درگیری‌های جاری پایان دهد. انتقاد یاری لپت روز یکشنبه از شدیدترین انتقاداتی است که از زمان آغاز جنگ از سوی یک مقام اسرائیلی تا حال ابراز شده است. این اظهارات آقای لپت در حال بیان شد که صدر اعظم اسرائیل از محکوم کردن تهاجم روسیه بر اوکراین خودداری کرده است. اسرائیل در واکنش به بحران جاری در اوکراین موقف باریک و حساس داشته است. آقای بنت حمایت خود را از مردم اوکراین ابراز داشته و این کشور کمک‌های بشردوستانه را به اوکراین فرستاده است. اما سوی دیگر، اسرائیل برای هماهنگی امنیتی در سوریه به روسیه متکی است، جایی که روسیه حضور نظامی دارد. آقای بنت تلاش کرده است تا بین کرملین و اوکراین میانجیگری کند. سپاه پاسداران ایران امروز یکشنبه 13 ماه مارچ گفت که مرکز استراتژیک اسرائیل را در عراق مورد حملات راکتی قرار داده است. پیش از این مقام های کردستان گفته بودند که چندین راکت بالستیک که از خارج پرتاب شده بود به اربیل مرکز این منطقه خودمختار اصابت کرده است. سپاه پاسداران ایران با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شب گذشته یک مرکز راهبردی اسرائیل مورد هدف راکت های سپاه پاسداران قرار گرفته است. سپاه ایران بدون ارائه معلومات بیشتر گفته است که این اقدام در پی به گفته سپاه پاسداران شرارت‌های اخیر اسرائیل صورت گرفته و هشدار داده است که اگر اسرائیل به شرارت ادامه دهد با حملات قاطع و ویرانگر ایران مواجه خواهد شد. روز دوشنبه گذشته در یک حمله هوایی در سوریه که به اسرائیل نسبت داده شده بود، دو عضو سپاه پاسداران ایران کشته شدند. سپاه پاسداران ایران تعهد کرده بود که اسرائیل بهای این جنایتش را خواهد پرداخت. و یک مقام سازمان ملل متحد روز شنبه گفت که در دو ماه اول سال 2022 در یمن جنگ زده کم از کم 47 کودک کشته یا زخمی شدند. یمن از سال 2014 زمانی که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران کنترل صنعا پایتخت و نقاط بیشتر بخشای شمالی کشور را به دست گرفتند و حکومت را به فرار به جنوب و سپس به عربستان سعودی سوق داد، درگیر جنگ داخلی است. درگیری ها از آغاز سال 2022 به این سو افزایش یافته است، زیرا ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی حمایت خود را از نیروهای زمینی دولتی برای دفع حملات یک ساله حوثی ها بر شهر مرکزی مارب شدت دادند. فلیپ دومل نماینده سازمان ملل متحد در یمن میگوید که افزایش خشونت های امسال نیز ادامه داشته است و مثل همیشه کودکان اولین و بیشترین افرادی هستند که آسیب ها را متقبل شدند. این سازمان ملل متحد افزوده است که در دو ماه اول سال جاری 47 کودک در چندین منطقه در سراسر یمن کشته یا زخمی شدند و از گروه های درگیر در جنگ خواست تا از غیر نظامیان به ویژه کودکان محافظت کنند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
چپک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که تا یه دو هفته گذشته بیش از 2300 واقع مثبت کووید 19 در سراسر افغانستان به ثبت رسیده، در حالی است که سازمان جهانی صحت تمویل و تجهیز شفاخانه افغان جاپان جهت رسیدگی به بیماران کووید 19 با یک مؤسسه قرار داد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
آمار وزارت صحت نشان میدهد که رقم مبتلایان به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از این بیماری طی سال روان میلادی با گذشت هر ماه دو برابر افزایش یافته است. جاوید هجیر سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفت که در ماه گذشته میلادی 10276 واقعه مثبت کووید 19 ثبت شد، در حالی که در ماه جنوری تمامی واقعات مثبت کرونا بیش از 5600 مورد بود. همچنان بر اساس آمار وزارت صحت عامه، آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 از 60 مورد در ماه جنوری به 184 مورد در ماه فوریه افزایش یافت. سخنگوی این وزارت در مورد آمار ماه روان میلادی گفت:
شروع ماه مارس تا فعلا در حدود 12420 سمپل گرفته شده که از جمله 2322 واقعه مثبت به ثبت رسیده و 1870 تن از هموطنان مشفایاب شدن و 34 فوتی هم داشتیم.
به گفته آقای حشیر، بررسی ها نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا در بخش های از افغانستان در حال گسترش است و اگر توجه نشود شمار واقعات مثبت در هفته های پیش رو افزایش خواهد یافت. در همین حال مسئولان در شفاخانه افغان جاپان، یگانه مرکز تداوی بیماران مبتلا به کووید 19 در پایتخت، از حل مشکلات تجهیزاتی و مالی خبر دادند. دکتر طارق احمد اکبری، سرطبیب این شفاخانه، به صدای آمریکا گفت که سازمان جهانی صحت با مؤسسه هلت نت در بخش تجهیزات و تمویل مالی این شفاخانه قرارداد کرده است.
14 فوریه تا به جون جولای می داخلم که تا مو وقت تقریبا مری 5 ماه که تمام تجهیزات و اکمالات شفاخانه، مصارف کلی شفاخانه و خصوصا دو بخش ماشات و دوایی که تمام مصارف وارد در ذمه خود گرفتن.
اما دکتر اکبری افزود که یگانه مشکل عمده در این مرکز نبود تجهیزات و ماشین‌های تشخیص اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا است که تا اکنون در اختیارشان قرار نگرفته است. به گفته آقای اکبری، روزانه 100 تا 150 بیمار مبتلا به کووید 19 در این مرکز مراجعه می‌کنند که بین 5 تا 8 بیمار بستری می‌شوند. در حال حاضر 83 بیمار مبتلا به کووید 19 در این مرکز درمانی بستری هستند. همزمان با این، وزارت صحت روند تطبیق واکسن کووید 19 را نیز در سراسر افغانستان فعال نگه داشته است. جاوید هجیر سخنگوی این وزارت گفت که در مجموع بیش از 8 میلیون نفر در سراسر افغانستان واکسن کووید 19 دریافت کرده که از این جمله 3.9 میلیون آن تنها تا 7 ماه گذشته واکسن شده اند.
به شکل روزمره در حدود 11000 تن از هموطنان ما واکسن میگیرند و پلان هایی هم هست که در آینده نزدیک کمپاین سراسری را ممکن در سرتاسر افغانستان وزارت صحت افغانستان برای بندازند.
بیماری کووید 19 برای بار نخست در آخر دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع کرد و سپس به همه‌گیری جهانی مبدل شد. اما در افغانستان نخستین واقعه مثبت کووید 19 در 24 فوریه 2020 میلادی در ولایت هرات ثبت شد. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا حال نزدیک به 457 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری کشنده مبتلا شده که از این میان بیش از 6 میلیون نفر جان باختند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنیدید که طی دو هفته گذشته بیش از 2300 واقعه مثبت کووید 19 در سراسر افغانستان به ثبت رسیده و در این زمان بیش از 23 بیمار کووید 19 جان خود از دست دادند. برای نجات از گسترش بیشتر این ویروس چه امکانات در حال حاضر در افغانستان میسر شده میتونه؟ نسیم محمود عزیزی در این زمینه مصاحبه با دکتر عبدالوهاب یک تن از متخصصان در ایالت ویرجینیا انجام داده که با هم به این گفتشنود گوش میدیم.
دکتر سیب وهاب در حال حاضر در کنار سایر مصیبت هایی که دامنگیر افغانستان شده، یکی هم گسترش ویروس کرونا است. برای نجات چه راههایی سراغ شده میتونم؟
ویروس کرونا یا کووید-19 برای جلوگیری از این بهترین چیز دو تجویز کنه میتونیم. یکی که تمام کسایی که دمو ساحه کرونا وایرس هستن باید واکسین شوند و ما می فهمیم که واکسین بسیار زیاد موفق است و نظر به تجربه که ما در امریکا داریم و در اسرائیل داریم، کسایی که واکسین گرفتن امکان دارن که مرض بگیرن، اما مرضی که اینا داشته باشن اقدر شدید نیست و سبب این نمیشه که اونا بستر شون و بمیرن از بیماری کرونا. طریق دوم جلوگیری از یا سوشل دیستنس، یا اشخاص باید از هم دیگه دورتر باشن و همیشه باید ماسک استفاده کنن و دیگه ایش که دستای خود امرای صابون و آب همیشه در چیزی که به تماس میشن باید بشوین و یا هند سانیتایزر یا الکولایی که برای دست است از اون استفاده کن. بسیار واکسین مسموم است، ما کدام ساید افکت یا اعراض جانبی واکسین شدید نداریم که مردم در این قسمت تشویش داشته باشن که واکسین نکنن. مثلا دو یا سه واکسین مضرورت داریم به مردم که درست امیونیتی پیدا کنن، اما متاسفانه واکسین ها مثل تمام واکسین های وایرس ها هر 6 ماه بعد تا 1 سال بعد باید آدم باید دوباره واکسین شه. برزی که از خاطر حادثه برزی که سیستم معافیت بدن بعد از 6 ماه بعد پایان ترم قسمت معافیتی که در قسمت واکسین آدم پیدا میکنه. و دیگه مسئله ایست است که واکسین ها رو ما میفهمیم که در قسمت وایرس های که وجود داره یکم جهش پیدا میکنن، از این خاطر تغییر میکنن و در این جهش هایی که وجود میه اکثر واکسین ها مؤثر نمی باشه.
امکانات دسترسی به واکسین در شرایط افغانستان چطور میسر شده میتونم؟
وزارت صحی افغانستان است که باید بسیار واکسین از کشورهای دوست و کشورهای دیگه که وجود داره و انه WHO اونا باید بسیار ریکوست کنن برای واکسین که برشان داده شود. چند صحبت های که من شنیدم از رادیو و تلویزیون یه بسیار اطمینان میزن که واقعیت کووید واکسین کووید کیسز بسیار کم شده در افغانستان، اما بسلایی تورسته که آدم تو فکر کنه که یعنی به این مرض از بین رفته و بسلا آدم همی تمام دفاعی خود زمین بگذاره که اینه دیگه وایرس نیست، وایرس از بین رفته، همه چیزا خوب است. این سبب میشه که اینه تو وایرس دوباره به وجود بیه و مردم مریض شوند. باید واکسین از طرف WHO و تمام کشورهایی که با افغانستان ارتباط دارند از اونا باید خواسته شود که برشان روان شود. ساختمان هم فوق‌العاده زیاد شده، بسیار جای تأسف است که آدم سعی میکنه ساختمان باید از بین رفته باشه، اما متاسفانه حال دی وقتا چون مردم با واکسین ارتباط ندارن یا با شرایط واکسینیشن درست نیست، اما این قصای سرخکانم زیاد شد.
زمنان در برابر بعض اعتقادات و فرهنگ مردم چطور مبارزه شود؟ چه قسم به این مشکل رسیدگی شده بتانه که یکی از موانعی است؟
در جامعه اشخاص پیدا میشه که بر واکسین اونا اعتقاد ندارن و یا بسلا یکی از نظرات خودشان دارن که سبب از این میشه که و اعتماد نداشته باشند با واکسین. این وظیفه دولت، وظیفه تیمای صحی و وظیفه حتی معلم و یا ملاها است که مردم را بس ایجوکیت کنن و اطمینان بدن که واکسین ضرورت است. تمام واکسین ها جز حیات انسان ها شده و حیوانات شده، ساید افکت را ندارن و اعتبار مردم باید همراه تیمای صحی ایجاد شود که قبول کنن که توصیه هایی که نابرشان میکنن که واکسین بگیرن، چی وقت باید بگیرن و همچنان از طریق تلویزیون و رادیو و باید یک تعداد اعلانات شود که مردم این قبول کنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اداره پناهندگان ملل متحد، کمیشنری عالی پناهندگان، سازمان عملیات امدادی عظیمی را برای کمک و حفاظت از میلیون ها اوکراینی آواره شده در اثر تهاجم روسیه، چی در داخل اوکراین و چی به عنوان پناهنده در کشورهای همسایه، برای انداختم. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش در این مورد فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
آخرین تخمین های ملل متحد نشان میدهد که حداقل 2 میلیون تن در داخل اوکراین آواره شده و بیش از 2.5 میلیون پناهنده در کشورهای همسایه پناه گرفتند. این ارقام در بحران سریع آوارگی همراه با تشدید جنگ اوکراین سیر صعودی خود را میپیماید. ماتیو سالتمارش، سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد یونیسیار، در صحبت از ریساو پولند میگوید که این اداره در حال افزایش عملیات است تا با نیازها همگام شود. او میگوید که دسترسی به جوامع متاثر از درگیری در مناطق سخت آسیب دیده مانند ماریوپول و خارکیف به شدت محدود شده است. با وجود خطرات او میگوید که کارکنان کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد متعهد به ماندن و ارائه کمک در زمان و مکان است که دسترسی و امنیت اجازه بدهد. سالت مارش میگوید:
Our office there has scaled up its presence and operations in central and western Ukraine.
دفتر ما در آنجا موجود بوده و عملیات خود را در مرکز و غرب اوکراین افزایش داده است، جایی که شرایط امکان دسترسی بیشتر و کمک‌های بشردوستانه را فراهم می‌کند و نیازها نیز با تخلیه هرچه بیشتر مردم به سوی غرب کشور و بعد از آن با بیجا شدن‌های داخلی افزایش می‌یابد.
سالت مارش خاطر نشان می‌کند که بیش از 12.5 میلیون تن مستقیماً تحت تأثیر درگیری در اوکراین هستند که احتمالاً بسیاری از آنها در روزهای آینده مجبور به حرکت خواهند بود. او میگوید که کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد در حال هماهنگی با مقامات محلی برای بهبود شرایط پذیرش در گذرگاه‌های سرحدی بین‌المللی است. او میگوید مردم ساعت‌های زیادی در هوای یخبندان در صف منتظر هستند و اداره آنها در داخل اوکراین در حال تثبیت ذخایر برای عرضه امداد می باشد و گودام‌های را در چندین مکان باز کرده است و اقلام کمکی اولیه را بین آوارگان داخلی توزیع می کند که شامل کمپل، بستر، بشکه‌ها و سامان آشپزخانه برای آوارگان داخلی است. سال مارش میگوید:
We're working with the authorities and partners to establish and expand reception capacity.
ما در حال کار با مقام ها و شرکای خیش برای ایجاد و گسترش ظرفیت پذیرش آوارگان داخلی در شماری از شهرها و قصبات و ارائه خدمات حفاظتی کلیدی هستیم. اکنون بسیاری از مغازه ها در اوکراین با پرداخت نقدی نیاز دارند، بنابراین نیاز به پشتیبانی نقدی کاملا حیاتی است.
و میگوید که یونیسیار در حال افزایش برنامه کمک‌های نقدی خود برای آوارگان داخلی است و برنامه‌های نقدی اضطراری نیز در کشورهای همسایه، جایی که اوکراینی‌ها به دنبال پناهندگی هستند، در حال اجراست.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در لبنان بسیاری از شاگردان مکتب مجبور به ترک تحصیل میشن، زیرا والدینشان توان پرداخت مصارف مکتب و سایر هزینه‌های تحصیل در کشور بحران زده ندارند. مشکلات و بحران سیاسی و اقتصادی کشور باعث شده جوانان لبنانی به تدریج امید خود به ادامه زندگی در لبنان از دست داده و از کشور بیرون شوند. جزئیات گزارش رویترز از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
قبل از شروع بحران مالی ویرانگر لبنان، فرج فکر میکرد که دانشگاه میتواند او را با خروج از خانه و محیط تنگ خانوادگی در منطقه فقیر نشین بیروت در مسیر استقلال مالی قرار دهد. در عوض مانند تعداد فزاینده از جوانان لبنانی، هزینه های سرسام آور این جوان 19 ساله را مجبور ساخت که بیش از یک سال پیش قبل از پایان دوره متوسطه تحصیل را رها کند. وی بیان میکند که به دلیل شرایط اقتصادی و مالی از تحصیل منصرف شد و نتوانست ادامه دهد و آرزویش بود که تحصیلاتش را تمام کند و داخل دانشگاه شود و ثبت نام کند. او میگوید که تحمل آن سخت‌تر میشد و علاوه میکند که اگرچه مکتب دولتی بود اما مصارف رفت و آمد روز به روز دشوارتر میشد.
کنت اشتری بس کمان کان فی صعوبات.
سابق می توانستیم چیزهایی بخریم حتی اگر مشکلات هم وجود داشت. ما نمی توانستیم همه چیز را بخریم، اما اکنون با توجه به اینکه بحران بیشتر ما را تحت تاثیر قرار داده است، فقط غذا و نوشیدنی است و ما نمی توانیم چیز دیگری خریداری کنیم.
تحقیقات سازمان ملل متحد که در ماه جنوری منتشر شد نشان داد که 30% از افراد 15 تا 24 ساله در لبنان تحصیل را ترک کردند. این نظرسنجی نشان داد که تعداد بیشتری از جوانان وعده های غذایی خود را حذف می کنند و مراقبت های صحی را کاهش می دهند. فرج پدر و مادر، دو برادر بیکار و دو خواهر کوچکتر دارد که هنوز مکتب می روند. آنها بین دو اتاق در یک آپارتمان کوچک در برج حمود بیروت می خوابند. محله باسر سرک‌های باریک و مزدحم که در سال 2020 توسط یک انفجار مهیب در بندر این شهر تخریب شده و آسیب دیده است. فرج میگوید
در سال 2020 مکتب را رها کردم. صنف دهم بودم و به دلیل شرایط اقتصادی و مالی ترک تحصیل کردم. نتوانستم ادامه بدهم. آرزوی من این بود که تحصیلاتم را تمام کنم و در دانشگاه ثبت نام کنم.
همگیری ویروس کرونا و انفجار بندر که هنوز نشانه های آن در سواحل بیروت دیده می شود، آنچه را که بانک جهانی به عنوان یکی از بدترین فروپاشی های اقتصادی از اواسط قرن 19 توصیف کرده، عمیق‌تر ساخته است. اگرچه کسانی که به دلار معاش می‌گیرند هنوز باعث شدند بارها با رستوران های محله باز باشد، اما فقر 80% افزایش یافته است و بسیاری برای تهیه غذا و دوا با مشکل مواجه هستند. فرج در برنامه تحت حمایت اداره اطفال سازمان ملل متحد یونیسف آموزش آرایشگری می‌بیند که هدف آن کمک به جوانان لبنانی است که با بیکاری فزاینده روبرو اند و دستمزد حدود $2 در روز برای کسانی که می توانند کار پیدا کنند کمک می کند. الکساندر شاین رئیس بخش جوانان یونیسف در لبنان گفت
Once a young person drops out of school at the age of 13, 14
انگامی که یک جوان در سن 13, 14, 15 سالگی ترک تحصیل می کند، بازگرداندن او به مکتب واقعا دشوار است و بنابراین با کمبود شدید آموزش و مهارت وارد بازار کار بسیار ناپایدار می شود تا بتوانند به فرصت‌های کاری مناسب دسترسی حاصل کنند که امیدواریم پس از فارغ تحصیلیشان شاهدان باشیم.
وی علاوه می‌کند که پیامدها این است که مهارت‌هایی که برای بازسازی لبنان و خروج آن از بحران لازم است در این کشور وجود نخواهد داشت. عباس الحلبی وزیر معارف لبنان گفت مشکلات با بحران سیاسی و اقتصادی گسترده‌تر کشور گره خورده است. او به رویترز گفت جوانان لبنانی به تدریج امید و ایمان خود را به ادامه زندگی در لبنان از دست می دهند.
درست است که ما شاهد ترک تحصیل یا دوره‌ای از مکاتب بوده ایم. بسیاری از خانواده هستند که دیگر تحصیل را مهم نمی دانند. اما علاقه زیادی از سوی برخی لبنانی ها وجود دارد. زیرا این یگانه صلاحی است که آنها می توانند در اختیار فرزندانشان قرار دهند.
سابق سازمان ملل و دولت نیز کاهش مصارف تحصیلی و ثبت نام مکاتب برای اطفال زیر 15 سال و همچنان افزایش کار اطفال را نشان می دهند.
موسیقی شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.